که باعث میشه که این ورزشکار ضرر بکنه، یعنی که باید
همینه.
بره سهمیه کسب بکنه. اون مربی بنده خدایی که
بلا تکلیف میشه،
مربی عملیاتیه، باید برنامه‌های تمرینیشو بچینه. اون بدنساز بنده خدایی که باید تاریخ پیک ورزشکاراشو که کی به اوج عملکرد برسن رو باید تنظیم کنه و براش یک روز هم یک روزه. و اون مثل اون مدیر نیست که به هر حال در اتاقش نشسته و کار تصمیم گیری رو میکنه. این تو قسمت عملیاتی واقعا کار خیلی گره میخوره و سخت میشه که همه این موارد خروجیش رو موقعی که نشون میده. خب نوک پیکان سرمربیه،
بله.
نوک پیکان مربی ها هستن اونجا. خب به هر حال دیگه این خیلی بررسی نمیشه که بابا این انتخابات اینجوری شد، این انقدر اینجا تاخیر بوده یا چند تا تدارکاتی از دست رفته. همه اینا دیگه مورد قبول واقع نخواهد شد.
بله، در واقع باید یک سازوکار مشخص قرار بگیره برای این چالش بسیار مهم در ورزش کشورمون که این چند ساله خیلی شاهدش بودیم آقای دکتر خدایاری، و ضرر اصلی رو ورزشکار میبره. در واقع ورزشکاری که چشم امید ماست و قرار بره برای ما مدال بگیره در مسابقات معتبر، المپیک، بازی‌های آسیا، جام‌های جهانی و سایر مسابقات بین‌المللی که در واقع انتظار میره ازش. خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر خدایاری. صحبت‌های پایانیتون هم اگر بفرمایید ممنونتون میشم. در پایان چه جنبندی دارید و کلیت موضوع به کدام سمبایسی پیش بره که از این بحران در مدیریت ورزش عبور بکنیم؟
خواهش میکنم توی بحثی که مورد صحبت واقع شد توی این انتخابات ها، من امیدوارم که حداقل یک اولویت بندی بشه رشته‌هایی که به هر حال جور ورزش شما رو به دوش میکشن. رشته های المپیکی مثل تکواندو و وزن برداری، از همه مهمتر رشته ورزشی کشتی، حداقل اینها در اولویت قرار بگیرن. اگر انتخاباتی دارن، اگر کاری باید انجام بشه، خیلی سریعتر این الزامات قانونی انجام بشه و اینها بتونن واقعا با قدرت بیشتری و تمرکز بیشتری، هرچند همه رشته ها دارن زحمت میکشن، همه رشته ها مهم هستن، ولی در اولویت که بخوایم قرار بدیم، اینا بتونن هم در قسمت آقایونشون هم در قسمت بانوانشون بتونن خیلی زودتر در واقع به کسب سهمیه هاشون بپردازن. و امیدوارم که ورزش ایران بتونه جایگاه خیلی خوب و شایسته در بازی‌های آسیایی و بازی‌های المپیک پیش رو به دست بیاره.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم ازتون از اینکه با ما صحبت کردید. برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش، جناب دکتر عباس خدایاری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای مدیریت ورزشی و از کارشناس خبره‌های با سابقه ورزش ایران. خیلی باسم ممنونم ازتون و خداحافظی می‌کنم از شما.
خدا نگهدار. ممنونم از وقت.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا.
ده و چهار دقیقه هست. همیشه با ورزش رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. عرض کردم در ابتدای برنامه موضوع و مسئله چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی کشورمون رو از زوایای گوناگون قراره که مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. میخوایم در خصوص این موضوع در واقع صحبت‌های جناب دکتر براتی، یک حقوقدان ورزشی هستن ایشون، از منظر ایشون در واقع موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، تحلیل ایشون رو بشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند باید به عرضتون برسم که در حقوق ورزش بین المللی یک اصل بسیار مهمی به نام استقلال فدراسیون‌های ورزشی وجود داره که در قالب اسناد و اساسنامه‌های بین المللی مانند اساسنامه کمیته بین المللی المپیک مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس این اصل فدراسیون‌های ملی باید امور خودشون و به ویژه انتخابات رو بدون دخالت اشخاص ثالث اداره بکنن. اینجا پرسش که مطرح میشه اینه که شخص ثالث دقیقاً به چه معنیه و خط قرمز مداخله این اشخاص ثالث دقیقاً کجاست؟ در ادبیات حقوق ورزشی اشخاص ثالث میتونه شامل هر کسی و از جمله دولت، وزارتخونه ها، نهادهای عمومی، اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختار فدراسیون باشه و هر مرجعی که عضو رسمی فدراسیون نباشه شخص ثالث است و خط قرمز هم زمانی نقش شده و ازش عبور شده که این مداخله به کیفیتی باشه که اراده ارکان قانونی فدراسیون رو سلب بکنه یا جایگزین اون بشه. برای مثال اگر یک مقام خارج از فدراسیون نتیجه انتخابات رو باطل بکنه یا بیاد در تایید یا رد یک نامزدی اقدام بکنه یا مدیری رو خارج از سازوکار اساسنامه فدراسیون مربوط منصوب بکنه، این میتونه از مصادیق مداخله ممنوعه باشه و حتی میتونه منجر به تعلیق یک فدراسیون بشه. اینجا یه تفکیک مهم باید انجام بدیم و اون در واقع تفاوت بین مداخله شخص ثالث و مداخله قوه قضاییه هستش. مداخله شخص ثالث معمولا یک ماهیت اداری اجرایی داره و مستقیما در اون فرایند مدیریتی یا انتخابات مداخله میکنه، اما مداخله قوه قضاییه اعمال صلاحیت حاکمیتی هست، یعنی اینکه قوه قضاییه زمانی وارد میشه که فردی ادعا بکنه که حقی ازش تضییع شده و تقاضای رسیدگی بکنه. با این حال اگر نتیجه رسیدگی قوه قضاییه هم منجر به تغییر یا مداخله مستقیم در تصمیمات مدیریتی یا نصب یک مقام یا برکناری یک مقام بشه، میتونه در واقع از نگاه نهادهای بین المللی به عنوان خدشه به استقلال تلقی بشه و بنابراین تمایز اصلی در ماهیت و آثار اون مداخله و ورود هست، نه صرفا عنوانش که حالا کی و کجا ورود کرده. یه موضوع مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در سطح بین المللی مرجع نهایی حل اختلافات ورزشی دادگاه داوری ورزش یا همون کس هست که بسیاری از فدراسیون‌های بین‌المللی و ملی در اساسنامه خودشون پیش‌بینی کردن که اختلافات به صورت ابتدایی در داخل فدراسیون و توسط مراجع داخلی خود فدراسیون حل و فصل بشه و بعد از اون چنانچه طرفین اون اختلاف و دعوا به نتیجه اون رسیدگی اعتراضی داشتن، میتونن از طریق این دادگاه داوری ورزش یا کس که مقرش در لوزان کشور سوئیس هست در واقع به دنبال اعتراض به اون تصمیم و حل و فصل نهایی اختلاف باشن. و خب چنانچه یک چنین فرایندی در اساسنامه اون فدراسیون مربوط پیشبینی شده باشه، اینجاست که دیگه اون موقع مراجعه به قوه قضاییه برای تعیین تکلیف انتخابات میتونه از منظر تعارض با قوانین بین المللی چالش برانگیز باشه. در کشور ما این موضوع پیچیدگی‌های بیشتری هم داره، چون که فدراسیون‌ها ماهیتی تقریبا دو سویه و دوگانه دارن. از یک طرف مؤسسات غیر دولتی هستن، از طرف دیگه از بودجه عمومی استفاده میکنن و تحت نظارت وزارت ورزش جوانان هستن و در نتیجه همین وابستگی مالی و نظارتیشون زمینه این پرسش رو فراهم میکنه که بالاخره تصمیمات اونها مشمول نظارت قضایی عمومی و مداخله دیوان عدالت اداری میشه یا نمیشه، که عرض کردم این دیگه حالا بستگی به اساسنامه اون فدراسیون مربوطه و الزامات فدراسیون بین المللی مربوطه داره که خب چنانچه در اساسنامه اون فدراسیون مرجع نهایی حل و فصل اختلافات در واقع مراجع داخلی فدراسیون و نهایتاً دادگاه داوری ورزش در سوئیس پیش بینی شده باشه، اون موقع مداخله دادگاه عمومی یا حتی دیوان عدالت اداری برای حل و فصل اختلافات به ویژه انتخاباتی میتونه چالش برانگیز باشه.
بله، شنیدیم صحبت های جناب دکتر براتی، حقوقدان ورزشی، رو در خصوص موضوع برنامه چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزش. اینجا رادیو ورزش و این برنامه همیشه با ورزش.
سلام جناب آقای پیرایتی، خسته نباشید. من میگم که اگر قانون ایراد داره، خب طبیعتاً باید قانون رو اصلاح کرد که این مشکلات به وجود نیاد. اگر قانون ایراد نداره، چرا در ابتدا دقت لازم رو نمی کنن؟ ورزشکار مربی، من یه ورزشکار قدیمی هستم، دونده قدیمی هستم، ورزشکار مربی سرگردان میشه با این برنامه ها. خب در ابتدا وقتی که یک نفر میاد کاندید میشه، مثلا سابقه مدیریت نداره، خب دلیل نداره این رو زیر پا بگذارن و بیان به قول ما رو بیان رای بدن کاندید بشه رئیس فدراسیون. خب بعد این عواقب هم به وجود میاد و به ورزش ما لطمه میخوره و بهتره که در ابتدا موارد قانونی رو رعایت کنن. و یکی از شرط ها رو به عنوان مثال همین مسئله سابقه مدیریت رو عرض کردم نداره، خب نباید اصلا ایشون بیاد کاندید بشه یا باید رد صلاحیت بشه که بعد دوباره واقعا ورزش رو دچار اشکال نکنه. متشکرم. فرومدی هستم از شاهرود.
خیلی ممنون و متشکرم از شنونده فهیم رادیو ورزش که اینقدر موشکافانه در واقع موضوع رو تحلیل کردن و براشون سوال بود در واقع. بله کاملا درست میفرمایید قربان. خیلی ممنونم از سایر دوستانی که تماس میگیرن. 220-213-88 شماره تلفن برنامه‌مون هست، چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی. اما بریم به سراغ دیگر مهمان عزیز و ارجمندمون که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، در واقع متولی این کار بگم بهتر هست، جناب آقای محمد هادی جعفری، رئیس اداره امور مجامع وزارت ورزش و جوانان. آقای جعفری سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان به برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش.
سلام، وقت شما هم بخیر، متشکرم از لطفتون. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما و در خدمتتون هستم.
درود به شما، خدمت از ماست. خب آقای جعفری عزیز، به هر حال موضوع بسیار مهمی هست با توجه به اینکه خیلی دارن راجبش صحبت میکنن و گریبانگیر فدراسیون ها شد و ورزش کشور، این عدم تایید صلاحیت ها بعد از اینکه رئیس انتخاب میشه با شکایت عده مواجه میشه. میخوام از شما خواهش کنم به صورت مقدماتا کلیت انتخابات فدراسیون های ورزشی رو توضیح بفرمایید، چگونه در واقع اجرا میشه و در واقع انتخابات صورت میگیره، تا حالا سوالاتی رو خدمتتون عرض بکنم. بفرمایید جناب جعفری.
خواهش میکنم، خدمتتون عرض کنم بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزشی که مصوبه هیئت وزیران هست، به تبع اون به تایید شورای نگهبان رسیده، شرایطی را برای نامزدهای ریاست فدراسیون در نظر گرفته که فراخوان‌هایی که منتشر میشه از طریق دبیر مجامع فدراسیون‌ها، این موارد توی اون ذکر میشه.
بله.
و قاعدتاً خب این موارد یه سیراشون بحث سن افراد هست، مدرک تحصیلی هست، داشتن سوابق مدیریتی مرتبط با تربیت دادن و ورزش و موارد دیگر. حالا یه بخشی از این سوابق مدیریتی که توی اساسنامه بهش اشاره شده در یک دستورالعملی به نام دستورالعمل وثاقت و امانت تدوین شده و توی اون ذکر شده که چه مواردی جز سوابق مدیریتی داوطلبین میتونه در نظر گرفته بشه، که این دستورالعمل به تصویب مجامع عمومی اون فدراسیون ها میرسه و یه سند قانونی هست و بر اساس اون به حساب ثبت‌نام‌ها انجام میشه. خب خدا رو شکر با پیگیری مقام عالی وزارت سامانه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی راه اندازی شده از سال 1403 کاملا به صورت سامانه‌ای این انتخابات ثبت‌نام‌ها انجام میشه. داوطلبین مراجعه میکنن به سامانه، ثبت‌نامشون انجام میشه. بعد از اینکه ثبت‌نام‌ها انجام شد، کمیسیونی به نام کمیسیون تطبیق مدارک داوطلبین تشکیل میشه با حضور اعضا. مدارک داوطلبین بررسی میشه بر اساس شرایطی که توی اساسنامه فدراسیون‌ها و همینطور دستورالعمل وثاقت امانت ذکر شده، و پس از بررسی مدارک تصمیم گیری میشه و نتیجه به داوطلبین اعلام میشه. حالا اگر افرادی بودن که توی این کمیسیون حالا به هر دلیلی سوابق مدیریتیشون قابل قبول قرار نگرفت از نظر اعضای کمیسیون تصویر، قطعا این حق رو دارن که یه بازه زمانی بهشون داده میشه و دوباره توی همون سامانه میتونن مراجعه کنن، اگه مدارک جدیدی دارن ارائه بدن و اعتراضشون رو ثبت بکنن. و برای این عزیزان هم باز شورای تشکیل میشه به اسم شورای تجدید نظر که کاملا اعضاش متفاوتن نسبت به کمیسیون تصویر و دوباره مدارک عزیزان رو بررسی میکنن بر اساس اون چارچوبهایی که وجود داره، و در نهایت داوطلبینی که شرایط مدیریتیشون تایید میشه اعلام میشه، و پس از اونم قطعا نظر مراجع نظارتی هم عقد خواهد شد و در نهایت هم داوطلبین نهایی کاندیداتوری ریاست‌های فدراسیون ها مشخص میشن.
آقای جعفری، در واقع ماهیت انتخابات که مشخص هست و داره به صورت قانونی جلو میره طبق در واقع زیر نظر در واقع ناظر جهانی که متولی این امور هست و در واقع نظارت میکنه به صورت مستقیم، حتی من برخی انتخابات رو هم شاهد بودم که به صورت برخط ناظر داشته از سوی فدراسیون جهانی و اینها IOC کمیته بین المللی المپیک، اما شکایاتی که داره صورت میگیره و موجب لغو انتخابات و برکناری رئیس میشه در واقع حول محور ماهیت و اصل انتخابات بر نمیگرده. خیلی مسئله جزئی هست، مدرک تحصیلی، نفراتی که حضور دارن در انتخابات، اون بازه زمانی که بایستی صورت میگرفته انتخابات نشده، نوع رأی گیری و این مسئله خیلی پیش پا افتاده، در واقع میبرن دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری هم به هر حال سازمانی هست که شکایت فرد از نهادهای دولتی هست دیگه، فرد از فرد نیست دیگه. اون فرد نامزدی که انتخاب نشده میگه آقا خلل بوده در روند انتخابات، خب پیگیری میکنه دیوان عدالت، دیوان عدالت هم هست دیگه، و میاد در واقع موشه کافی میکنه، به نوعی مچگیری میکنه از این روند انتخابات، میگه بله مدرک فلان، مدرک رئیس مشکل داره، مثلا رئیس فدراسیون انتخابات درست انجام نشده و باطل میشه. خب چرا از ابتدا این سفتکاریه درست انجام نشده که بعدها بیاد اینطوری دوباره کاری بشه و کلی ضرر بزنه به اون فدراسیون ورزش؟
خدمت رو عرض کنم، قطعا که به این شکل هست که مواردی که فرمودی لحاظ میشه، هم از نظر بازه زمانی که بخواد رعایت بشه، هم از نظر مواردی که به حساب توی اساسنامه. من
آقای جعفری بله بفرمایید، خواهش
میکنم. قطعا موارد با دقت بررسی میشه. مواردی که حالا گاهن منجر به اتصال انتخابات شده، واقعا همونجوری که خودتون فرمودید موضوعات بزرگی نبوده و موضوعات مهمی نبوده که بخواد به این ابطال منتج بشه. حالا هرچند که توی تقریبا میشه گفت که هر انتخاباتی که برگزار میشه، چه تو سطح فدراسیون ها چه تو سطح هیئت های ورزشی، قطعا اون افرادی که حالا در انتخابات پیروز نمیشن از نظر خودشون یه اتفاقی اونجا افتاده که نیاز میدونن که شکایتی طرح کنن و پیگیر موضوعاتشون بشن، ولی قطعا خیلی از اینها قطعا منتج به صدور حکم ابطال مجامع نخواهد شد و نشده، و این حق برای افراد قائله که شکایتشون داشته باشن. ولی مواردی که به وزارت ورزش برمیگرده قطعا به این شکل هست که میگم اونجا با کارگروهی هست و تمام موارد بر اساس جداول زمانی که طراحی شده پیگیری میشه، سوابق مدیریتی مطابق با دستورالعمل مربوطه چک میشه. فقط یه توضیح خدمتتون عرض کنم، اینی که این دستورالعمل وثاقت امانت به شرایط مدیریتی رو میشه ذکر شده، برای هر فدراسیون تقریبا میشه گفت متفاوته بسته به ماهیت اون فدراسیون و مصوبه مجمعی که دارم یه سری از مواردشون متفاوته که گاهن یه سری از دوستان خب دستورالعمل یکی از فدراسیون‌ها رو مشاهده می‌کنن و فکر می‌کنن که این تعمیم پیدا می‌کنه به همه فدراسیون‌ها، با این تصور ورود پیدا می‌کنن به انتخابات یک فدراسیون و گاهن توی تطبیق مورد تایید قرار نمی‌گیره سوابقشون و همین باعث تحقیر شکایت میشه که آقا چطوریه که توی اون یکی فدراسیون میشه این یکی نمیشه. این به خاطر تنوعی که توی اون دستورالعمل وجود داره بر اساس نوع رشته ورزشی و قطعاً تمام هماغم وزارت ورزش و بخش امور مجامع این هست که همه فرآیندها به درستی انجام بشه و خدای نکرده منتج به ابطال مجمعی نشه.
بله امیدواریم که این اتفاقات بیفته، ولی خب بایستی بپذیریم که ایراداتی هست جناب آقای جعفری در روند انتخابات که اینطور خیلی راحت یک انتخاباتی باطل میشه. من در ابتدای برنامه عرض کردم در یک فدراسیونی ما تو 2-3 سال 5 تا رئیس و نامزد در سرپرست عوض کرده، یه بنده خدایی در واقع رئیس میشه، بعد اون نامزدی که رقیبش بوده میره شکایت میکنه به دیوان عدالت، اون انتخابات رو باطل میکنه، بعد دوباره انتخابات صورت میگیره، اون بنده خدایی که شاکی بوده خودش میشه رئیس، دوباره یکی دیگه میره از همین بنده خدایی که شاکی بود و حالا رئیس شده شکایت میکنه، میگه نه این مثلا مدرکش مشکل داشته، دوباره ایشونو برمیدارن نفر بعدی، همینطور پشت سر هم داره این شکایت این از و نسو اتفاق میفته. خب مشکل است دیگه، تو روند فدراسیون برای ما با هیئت‌های استانی اون فدراسیون صحبت میکنه، میگه ما یک بلاک تکلیفی محض داریم، نمیدونیم مثلا رئیسمون چیه کیه، چه برنامه‌ای داریم برای آینده، ورزشکارمون تکلیف خودشون نمیدونه، اعزام‌هایی که داریم و خودتون بهتر میدونید دیگه، چالش ایجاد میکنه در روند پیشرفت اون فدراسیون اون ورزش، بایستی حل بشه. حالا نمیدونم کی زمانش، شما باید بفرمایید.
درست میشم قطعا که سرپرستی یه دوره بلا تکلیفی هست و قطعا برنامه های اون رشته ورزشی درستی انجام نخواهد شد، قطعا در ورزش هم نظرش این هست که فدراسیون ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوران سرپرستیشون به پایان برسه و انجام انتخابشون برگزار بشه و همین اساس ما امسال تا پایان سال تقریبا میشه گفت که 10 تا از فدراسیون ها دورشون به اتمام رسیده یا به اتمام میرسه. خب قطعا براشون سرپرست تعیین شده، بلافاصله نهایتا یه هفته یا دو هفته پس از اینکه سرپرست تعیین شده برنامه زمانبندی براشون تدوین شده، ثبت نامهاشون انجام شده خیلی هاشون و تا انتهای سال چند تا فدراسیون دیگه ثبت نامهاش انجام میشه. این نهایتا در یه بازه زمانی 70 تا 80 روز تمام این فدراسیون ها انتخابشون برگزار میشه تا به ثبات مدیریتی برسن و بتونم
برنامه‌شون رو به نحو احسن پیش ببرم. ان شاء الله امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. خیلی ممنونم از شما، از اینکه با ما صحبت کردید. جناب آقای جعفری رئیس اداره امور مجامع وزارت ورزش و جوانان. با شما بزرگوار خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. سلام.
19 و 25 دقیقه هست. همیشه با ورزش رو میشنوید از رادیو ورزش. موضوع برنامه‌مون چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی است که راجعش صحبت کردیم، ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر خدایری استاد دانشگاه، جناب آقای جعفری رئیس اداره امور مجامع وزارت ورزش و جوانان. اما دقیقه فاصله بگیریم از موضوع برنامه با توجه به اینکه این هفته اختصاص داره به استان سیستان و بلوچستان ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران. می‌خوایم بریم به این استان، سفر رادیویی داشته باشیم، سوار بر امواج رادیویی رهسپار سیستان و بلوچستان بشیم و با همکار ارجمندم دقیقی صحبت بکنیم، جناب آقای اکبر ارمنده که اکنون در زاهدان حضور دارن، مرکز استان. آقای ارمنده سلام به شما، وقتتون بخیر، ارادتمند شما هستیم. قربان، خیلی هم خوش آمدید.
خیلی متشکرم، برم خدا سلام میکنم خدمت شما دوست خوبم حسین آقای پیرایتی عزیز، سلام میکنم به سروران عزیزم، شنوندگان نازنین و دوست داشتنی در جای جای این سرزمین پهناور ایران عزیز. بله، من در زاهدان هستم به مناسبت رویداد ایران جان و هفته استان سیستان و بلوچستان ایران. سعادت نصیب شد که در خدمت هموطنان عزیزمون در این خطه از کشور باشیم. استان سیستان و بلوچستان دومین استان بزرگ و پهناور کشورمون هست در جنوب شرقی کشور، بعد از استان کرمان، استانی زرخیز با انبوهی از استعدادها در زمینه‌های مختلف که حالا ما بحثمون چون ورزشی است جناب پیرایتی عزیز، من در مورد ورزش میخوام صحبت بکنم. البته اگر شما سوال خاصی دارید
بله
مطرح بفرمایید.
میشه میخوام راجع به ظرفیت‌های ورزش در این استان پهناور و پر افتخار صحبت بفرمایید استاد ارمنده.
بله، بسیار سپاسگزارم. من باید بگم که ظرفیت‌های ورزشی یه مقدار در این استان مقبول باز مونده و اگر یک مقدار بررسی بشه و یه مقدار پیگیر باشن مسئولین ورزشی کشورمون، یکی از استان‌های بسیار در واقع فعال خواهد بود در زمینه ورزش. ظرفیت‌های بسیار بالایی داره. می‌دونید که یک استان جوان هستش، جوانان ناب که مشتاقند، علاقمند به ورزش هستند. ما در طول این چند روزی که بودیم در این استان، باید بگم به واقع زرخیز، پر از استعدادهای پنهان، یک گنج پنهانی در این استان نهفته و اون هم استعدادهای ورزشی هستش که میشه به راحتی اونها رو کشف کرد. من از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هست استان سیستان و بلوچستان. از کردم در طول این چند روز ما چندین رشته رو بررسی کردیم، وضعیت ورزش رو تا اونجایی که در توانمون بود. من فقط با خدمت رو عرض میکنم که در دو رشته ورزشی عمدتا خاستگاهش اینجا هستش، یعنی استان سیستان و بلوچستان. یکی رشته ورزشی کبدی هست که مستظر هستن علاقمندان به ورزش در مسابقات آسیایی، در مسابقات برون‌مرزی ما افتخارات زیادی کسب کردیم و علاقمندان بیشماری در این استان وجود دارن و تیم ملی ما عمدتاً از این استان هستن نفراتشون. خدمتتون عرض میکنم که الان ما حتی در زمین کبدی لژیونرهایی داریم در کشورهای دیگه مثل به طور مثال هند یا پاکستان. رشته بعدی که بسیار حائز اهمیت هست و ما مدال المپیک رو هم از این خطه یکی از ورزشکاران دانیال شهبخش که معرف به حضور خیلی از عزیزان شنونده است، از این خطه زیباست. همینطور عرض کنم که عیسی زبیزهی هم یکی دیگر از جوانان رشته بوکس هستش و کلن تو بوکس واقعا دارم میگم هم در بخش بانوان که فعالیتشون شروع کردن و خوبم دارن پیشرفت میکنن، در بخش آقایان که خوب یه اشاره خیلی گذرا داشتن و همچنان در واقع فعال هستند و قطعا در آینده ما شاهد درخشش جوانانمون در این رشته ورزشی بیش خواهیم بود. از کنم رشته‌های دیگری هم فعال هستند و دارن رشد میکنن، به طور مثال در رزمی تکواندو، واقعا دارن میگم کنفو. و یه نوته رو من خدمت دوستان عرض بکنم که امروز هم توی که از برنامه باشون صحبت کردیم، عرض کنم که یکی از ورزشکار داورانی که در تکواندو فعال هستند، از داورانی که واقعا بنام هستند در رشته تکواندو و باید چجوری خدمتتون عرض بکنم سپاسگزار باشیم، از آقای اربابی که واقعا داره دارن و خدمتتون عرض بکنم که دو تا المپیک حضور داشتن، حدود فکر میکنم بیش از 10 مسابقات جهانی و برون مرزی رو ایشون قضاوت کردن.